اعوذ بالله من همزات الشياطين و اعوذ بالله ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم الرسل و اشرف انبیاء ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المطهرین الائمة المعصومین و اللعن الدائم علی اعضائهم اجمعین الناکسین والقاسطین والمارقین من الان الى قیام یوم الدین. پروردگارا این مردم برای عزاداری بزرگواری به دور هم جمع شدند که تو خود را صاحب خون او خوانده ای. با حضور اولیاء محترم و ملائکه مقربت این مجلس رو گرم و نورانی بفرما. انشاءالله فضای مجلس آماده بشود با صلواتی بر محمد و آل محمد. در تاریخ ذکر کردند که در روز 11 محرم اهل بیت رو جمع کردند و کاروان اسرا به سوی کوفه حرکت کرد. اگر بخواهیم واقعی عاشورا رو بررسی بکنیم، هم حوادث ما قبل روز عاشورا و هم حوادث ما بعد اون مانند حرکت کاروان اسرا داخل این واقعی عاشورا و این حماسه به حساب میاد. عرض کردیم عاشورا یک جنگ اخلاقی بود. حرکت کاروان اسرا و کیفیت اون هم ادامه همین جنگه. رسم زمان جاهلیت عرب این بود که وقتی اسرا رو در جنگ می گرفتند، اگر توان فرار داشتند اینها رو قل و زنجیر می کردند. اما اهل بیت حضرت سیدالشهدا مگر پای فرار داشتند که اینها رو به قل و زنجیر کشیدند؟ آیا مرکبی برای فرار داشتند که اینها رو به قل و زنجیر کشیدند؟ آیا احتمال این میرفت که اینها دست به سلاح ببرند و شرایط رو تغییر بدن؟ اینجور موقع ها هست که از قل و زنجیر استفاده می کنند. عده‌ای زن و کودک آیا توان این رو داشتن با این همه مرد مسلح بجنگند؟ اون هم بعد از خستگی های روز عاشورا و تشنگی ها و فشارها. حرکت کاروان اسرا از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام، ادامه واقعه عاشوراست. و اگر ما تحلیل میکنیم این واقعه رو به عنوان یک رویداد اجتماعی، باید اون حوادث رو هم داخل همین واقعه به حساب بیاوریم. صحبت هایی که کردند، خطبه هایی که خوانده شد، اینها دنباله همون واقعه عاشورایی است که بناست تاریخ رو عوض بکنه. روایت شده در مقاتل، فاطمه بنت الحسین در کوفه خطبه ای خواند. من قسمت هایی رو از اون رو برای شما میخوانم. بعد از اینکه خدای رو سپاس و حمد میگذارد، میفرماید گواهی میدهم که جز خدای بی شریک و بی همتا خدای دیگری نیست و محمد بنده او و فرستاده اوست و فرزندان او را در کنار شط فرات بی هیچ سابقه کینه و دشمنی شهید کردند. تا اونجا که می‌فرماید اما بعد، یا اهل الکوفه، ای اهل کوفه، یا اهل المکر و القدر و الخیلاء، ای کوفیان مکار و حیلگر و مغرور، بدانید که ما خاندانی هستیم که خداوند به واسطه ما شما را امتحان می کند. ابتلان الله بكم و ابتلاكم بنا، خدا شما رو به ما امتحان می کند و ما رو به شما امتحان می کند. عاشورا امتحانه، کمینگاه، و در شبهای گذشته عرض شد با چه راه حل هایی باید ما مواجه بشویم با حوادثی که اتفاق میفته تا مبادا در گذرگاه ها، بزنگاه ها، کمینگاه ها پای ما بلغزه. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على الحسین المظلوم الشهید قتيل العبرات و اسیر الكربات، صلاةً نامیةً زاکیةً مبارکه، یسعد اولها و لا ینفد آخرها، افضل ما صلیت علی احد من اولاد الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. در بررسی سیر تکوینی، تاریخی و اجتماعی پدیده ای به نام عاشورا دو مرحله رو طی کردیم. در مرحله اول این واقعه رو، ارتباطش رو، نسبتش رو با حقایق جهان هستی بررسی کردیم در سه جلسه، و بعد روابطش رو با رویدادها و حوادث ما قبل که منشأ پیدایش اون رویداد شدند و حوادث ما بعد که این واقعه سبب ایجاد آنها شد بررسی کردیم. امروز وارد بحث سیر اجتماعی واقعه عاشورا می شویم. اشاره هایی در روز گذشته شد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یکی از عناصر شکل دهنده جامعه اسلامی بعد از واقعه عاشورا امکان بروز پیدا میکنه. قومیت گرایی، اطاعت محض از رؤسای قوم که گفتیم نمونه کاملتر اون رو در سیستم های مدیریتی جهان امروز میبینیم، اطاعت محضی که عنصر تقوا علت اون نیست، اینها به وسیله واقعه عاشورا بستر سازی می شود، تولید شیب می شود که در طول تاریخ تغییر پیدا بکند. جامعه اسلامی عناصری دارد، همونطور که جامعه کفر یک عناصر تشکیل دهنده داره. تا زمانی که این عناصر بالا نیان، اولویت پیدا نکنند، به عنوان رکن در جامعه شناخته نشند، جامعه اسلامی ما جامعه اسلامی نیست. تنها اقرار به اسلام تا پیش از واقعه عاشورا صورت گرفته. همون ساختار جامعه غیر اسلامی است، اما با این تفاوت که مردم اقرار کردند که ما مسلمان شدیم. واقعه عاشورا حرکتی است تا جایگاه این عناصر اصلی رو ارتقا بده، بالا بیاره، اما نه یک شبه، به تدریج. تا قبل از واقعه عاشورا در سپاه اسلام، در بین مؤمنین، در بین مسلمین بسیاری از عناصر اصلی به شکل فردی هستند. ساختار جامعه در اختیار سازوکار کفر، اما فرد فرد انسانها به تنهایی با اسلام ارتباط دارند. عرفان یک امر فردی است تا قبل از واقعه عاشورا. عبادت یک امر فردی است، اگرچه یک اصولی، یک فروعی آمده، حج هست، نماز جماعت هست، اما هنوز عبادت یک مفهوم فردی داره. اما گناه چی؟ در جامعه کفر گناه به صورت اجتماعی نهادینه شده. گناه سه مرحله داره. گناه فردی، یک شخصی غیبت میکنه. گناه اجتماعی، یک شخصی دستوری میده یا عملی انجام میده، یک گروهی، یک فرقه، یک قومی گناه میکنند، مثل واقعه عاشورا. گناه تاریخی. یک شخصی سنگ بنایی میگذاره که در تاریخ عده‌ای گناه بکنند. در ساختار جامعه کفر میبینیم حتی در زمان جاهلیت مفهوم گناه اجتماعی پیداست. بت پرستی اجتماعی است. یک رئیس قومی میمیره، رئیس قوم دیگه ای میاد، هنوز بت پرستی بر همون منواله. اما در سیره ادیان که نگاه میکنیم، یک نبی وقتی میره رحلت میکنه، یارانش که رحلت میکنن، صحابیش که رحلت میکنن، اون دین هم کم رنگ میشه. این نشون میده هنوز سازوکار دین، سازوکار جامعه دینی به مرحله اجتماعی کردن و تعمیم شعائرش نرسیده. اما سیر گناه نه، جامعه کفر به مرحله رسیده که گناه رو تعمیم داده. به عنوان یک عنصر اجتماعی، دروغ رو، مکر رو، نیرنگ رو در ساختار جامعهش، در بازارش، در اقتصادش، در جامعهش، در مدیریتش، به هر جا نگاه میکنید به عنوان یک عنصر در جامعه این رو به کار میگیره، براش جایگاه تعریف میکنه، به گونه ای که اگر سران اقوام جاهلی هم عوض بشوند ساختار تغییر نمیکنه. اون که حضرت فرمود حقی فقط ترکت مخافتا یتد الناس، خوف ارتداد مسلمین میرود، همینه که منحل بشوند در ساز و کار نیرنگ و فریب و گناه های اجتماعی و تاریخی کفر. اما واقعی عاشورا بستر درست میکنه که تمدن اسلامی عناصر اصلی خودش رو پیدا کنه. عبادت تبدیل به یک امر اجتماعی بشه، تأمین پیدا بکنه. عرض کردیم سطح نازلش عزاداری هاست. حکومت ها آمدند و رفتند، خلفای آمدند و رفتند، عزاداری های ابا عبدالله ماند. این یعنی اجتماعی شدن یک عنصر. عزاداری تبدیل به یک امر اجتماعی و سپس تاریخی شد. به عنوان یک عنصر در جامعه اسلامی، یک متغیر اصلی، تمامی عناصری که ما در یک تمدن اسلامی نیاز داریم مبتنی بر بستری که واقعی عاشورا در تاریخ ساخته رشد میکنند. ایثار محور جامعه اسلامی است. به عنوان نمونه در سیستم بانکداری دیروز به استثار رسید. به جای گردش پول، گردش وقف و نظر که مصادیقی از ایثار هستند باید جایگزین بشه. در جامعه اسلامی مطالبه نیست، گرفتن نیست، هدیه است، ایثار از جان گذشتگی است. جامعه ای که بر این عنصر بر پای داشته بشه جامعه اسلامی است. اما این مفاهیم یک مقدار غریبه به ذهنه. شاید اون زمان که وسیله حمل و نقل انسانها، مرکب اونها حیوانات بودند. به کسی میگفتید یه وسیله نقلیه ای میاد با سرعتی 100 برابر سرعت این حیوان، تصور میکرد خب یک حیوانی پیدا میشه از طریق زاد و ولد این حیوانات، یه چیزی مثل قاطر، احتمالاً یه یونجه خاصی هم بهش میدن میخوره سریعتر میدوه. یا به قول مرحوم استاد ما میفرمود اگر شما امروز به یک کسی که تمام عمرش رو چراغ ساز بوده، چراغ روغنی میساخته، به قول قدیمی ها مردنگی، بهش بگید آقا یه چراغی آمده از سقف آویزان میکنند در یک حباب شیشه بسته است، میگه نه آقا ما رو سر کار نذار، اگه در شیشه رو ببندی چراغ خاموش میشه. میگه یه سیم بهش وصله، میگه چراغ روغن میخواد، شاید اون سیمه رو سوراخ کردی از اونجا روغن به چراغ میرسونی. هر چقدر شما برای او توضیح بدی تا نبینه متوجه نمیشه. ولی بعضی ها هستند که توان ذهنیشون در تصور و تجسم این مسائل قوی تره. اونها کسانی هستند که این چراغ‌ها رو اختراع می‌کنند و بدعت‌هایی، کارهای نوعی رو انجام میدن. بحث ما یه نکته رو عرض بکنم، از مرحله تکوین که شروع کردیم ساده بود، میشد بر روی منبر با تطبیق به واقعهایی که اتفاق میفته توضیحش بدیم. هر چقدر به سمت تاریخ و بعد اجتماع حرکت میکنیم مطلب علمی تر میشه و توضیحش سخت تره، اما تلاش میکنیم که انشاءالله در این یک جلسه ای که بناست سیر اجتماعی واقعی آشوا رو بررسی بکنیم بتوانیم مطلب رو باز کنیم. عرفان فردی می شود عرفان اجتماعی، تقوای فردی تقوای اجتماعی، عبادت فردی عبادت اجتماعی، عزاداری های فردی. در گذشته اگر حتی شهیدی شنیدید، در بعد از جنگ احد در تاریخ ذکر کردن حضرت که بازگشت به شهر مدینه، دید هر خانه‌ای برای شهید خودش ندوه می‌کند، که حضرت متأثر شد از اینکه حمزه عموی ایشان بدون ندوه کننده است. عزاداری ها فردی است، هر کس برای شهید خودش. اما واقعی عاشورا به ما می آموزد شیعتی مهما شربتم رای از بن فذکرونی او سمعتم به قریبن او شهیدن فندبونی. ای شیعان من، اگر از شهیدی، از اسیری، از قریبی، از تشنه‌ای برای شما خبر آوردند، برای من حسین نوت بکنید، گریه کنید. محور پیدا میشه برای عزاداری هایی که فردن فردا بوده حالا اجتماعی میشه. حالا دیگه هر جای جامعه مسلمین هر کس رحلت بکنه، شهید بشه، منبر که میرن برای ابی عبدالله عزاداری میکنن. این یه نمونه خیلی ساده است. در همه سطوح فرد در جامعه منحل میشه و رفتارهای افراد با هم به گونه ای هماهنگ میشه که محور جامعه رو تشکیل میده و پیش میبره. یعنی چه اجتماعی میشه؟ چرا باید رفتارهای فردی، عبادتهای فردی، عزاداریهای فردی اجتماعی بشن تا حکومتی بشن؟ حکومت ارتباطش با اداره جامعه است، با مدیریت جامعه است. تا زمانی که یک عنصر، یک رفتار، یک فعل تعریف اجتماعی پیدا نکنه، در حکومت قابل کنترل نیست، قابل لحاظ نیست، جایگاه پیدا نمی‌کنه. به عنوان نمونه وقف، اگر وقف در جامعه تعریف پیدا نکنه، سازمان و اوقافی شکل نمیگیره و اگر هم شکل بگیره نظم پیدا نمیکنه. زمانی سازمان اوقافی در جامعه درست میشه که وقف یک امر اجتماعی بشه، همگانی بشه، فراوان بشه. اون چی که در یک جامعه کفر به عنوان عنصر اصلی است گفتیم، گرفتن، از اون تعبیر کردیم به گرفتن، مطالبه، این نفسانیت. جامعه‌ای که عنصر محوری او خودخواهی باشه، نفسانیت باشه، اومانیسم باشه، انسان محوری باشه، باید همه چیز رو مطالبه کرد. تو این جامعه حقوق معنا پیدا میکنه. کسی که کار میکنه مطالبه حقوق میکنه. کسی که کالایی بخواهد بخرد، با یه فروشنده مطالبه ثمن میکنه. اما در جامعه ای که عنصر اصلی اون ایثاره، نه نفسانیت، تفسیرش خیلی سخته و تصورش سخت‌تر. به همین جهت هست که مباحث تکوینی رو در 3 جلسه عرض کردیم، تاریخی رو 2 جلسه، اجتماعی رو به همین 1 جلسه بسنده می‌کنیم. بس علمی‌تر میشه، مقدماتی داره. من احساس میکنم اگر زیاد وارد اصل بحث بشوم هم خسته کننده باشه و هم اذیت بشوند دوستان. اما در جامعه ای که عنصر محوری اون ایثاره، بانکداری گردش پول نیست، گردش نظره. مردم خرید و فروش که میخوان بکنن برای همدیگه وقف میکنن، نذر میکنن. حوائج انسان ها، این جامعه جامعه ای نیست که تا کنون محقق شده باشه. عرض کردیم واقعی عاشورا بستر سازی میکنه برای تحقق جامعه آرمانی اسلام. جامعه آرمانی اسلام، این نکته رو هم گفتیم، اوتوپیایی نیست مانند اونچه که افلاطون و شاگردان او امروز در غرب میگن که هرگز محقق نشه. جامعه اسلامی جامعه است که محقق میشه. در جامعه شناسی اسلامی جامعه آرمانی قابل تحققه. نکته مهمی هست. اگر عزاداری ها که یکی اجتماعی شده نظم پیدا بکنه، یک سازمان به وجود میاد به نام سازمان حسینیه ها، سازمان حسینیه. اگر چون این چیزی در یک حکومتی شکل بگیره که یکی از عناصر جامعه اسلامی است، سازمان حسینیه مدیریت میکند تمام عزاداری های کل کشور رو و به اون جهت میدهد و این تبدیل میشه به یک رویدادهای بزرگ اجتماعی و قیام ها و انقلاب های اجتماعی رو به وجود میاره. کاری که امام رحمه الله در انقلاب اسلامی ایران انجام داد، انقلاب اسلامی ایران ایشون فرمودن مبتنی است بر محرم و صفر، عزاداری های عاشورا، منتها ایشون با اون شم قوی خودشون بدون قاعده مندی، بدون علم جامعه شناسی اسلامی که نبود، با اون توانی که خداوند هزار سال یک بار به کسی عطا می کند، توانستند این کشتی رو منزل برسانند. اما زمانی حرکت ایشون به عنوان یک عنصر اجتماعی قابل تعریف میشه که بتواند همونطوری که عرض کردیم پایدار بماند و از طریق مفاهیم علمی خودش رو تأمین بده. گفتیم در جناح کفر، در جبهه کفر، گناه، عصیان، طغیان، تخلف از اوامر اجتماعی بشن و بعد نهادینه بشن، تأمین پیدا بکنند، ماندگار میشن. بحث بسیاره، و فرصت هم کم، اشاره می کنم به سه عنصر قدرت، ثروت و علم یا اطلاع به عنوان آخرین مطلب، این رو انشاءالله عرض میکنیم که در جامعه غربی، جامعه کف، قدرت و ثروت مقدارشون همیشه ثابته. بس دقت میخواد. در جامعه اعتبارات، پول نه زیاد میشه نه کم میشه، فقط نحوه تخصیص اون به قول خودمون جاش عوض میشه. اگر جامعه ما به فرض 10,000 میلیارد تومان درش پول اعتبار در بانکاش در دست مردم وجود داره، کم و زیاد نمیشه. شاید با صادرات و واردات یه مقدار کم و زیاد بشه، اما در جامعه جهانی طبق تعاریف امروز اعتبار که قدرت باشه یا ثروت باشه کم و زیاد نمیشه، جاش عوض میشه. توی همچین تفکری عدالت اجتماعی بی‌معناست، چون اگر بخوای این پول رو بین همه تقسیم کنید میشه کمونیست، هیچکس حرکت نمی کنه، همه میدونن که سهمشون رو میگیرن که کردن و نشد. اگر بخواید دست همه رو باز بگذارید میشه سرمایه‌داری، اون که قوی تره، تجمع ثروت، تمرکز قدرت و بقیه زیر خط فقر. همینطور در قدرت و همینطور در اطلاع، در علم، در دانش. چرا در جامعه کفر برای کتاب‌هاشون حق کپی رایت، حق ممنوعیت نشر قائل میشن؟ چرا زکات علم نمیدن؟ علم رو نگه میدارن، محصور میکنن، میگن فقط من حق دارم اینو چاپش کنم. علم هم اونجا سرمایه‌داری است. علم در جامعه هست، یه نفر زحمت کشیده جمع کرده، باید نگهش داره، حفظش کنه، از دست نره. اما در جامعه اسلامی نه تنها بر پول، بر ثروت، بر مال انفاق و زکات و ایثار واجب میشه، بر علم هم انفاق و زکات و ایثار واجب میشه و همینطور بر قدرت. در جامعه شناسی غربی قدرت یعنی چی؟ هر انسانی یه توانایی مشخصی داره که کارهای روزمره خودش رو انجام بده و حوائج خودش رو برطرف بکنه. این میشه قدرت یک انسان، یک فرد. گفتیم واحد در جامعه شناسی غربی فرده، برخلاف اون چیزی در اسلام. این قدرت های فردی به دور هم جمع میشن، گروه ها، تشکل ها، انجیو ها، بعد میرسه به احزاب، بعد احزاب، پارلمان، دولت. اگر رئیس جمهور در یک کشور غربی قدرت داره، از کجاست؟ از قدرت های کوچیک کوچیکی که جمع شده. یعنی چی؟ توضیح بیشتر میدم که باز بشه بحث. یعنی این یک نفر اراده میکند بلند شود، فقط خودش بلند میشه. اما اگر 10 نفر اراده خودشون رو تسلیم یک نفر بکنند، یک نفر که بلند میشه، 11 نفر بلند شدن. یعنی تمرکز قدرت. یک رئیس جمهور که به جنگ عراق میره، 250,000 نفر به جنگ عراق میرن. یعنی قدرت. خب اینجا قدرت مشخصه، درست مثل قانون بقای ماده و انرژی که در علم فیزیک ازش بحث میکنند. قدرت در جامعه نه زیاد میشود و نه کم، بلکه الگوی تخصیص، یعنی جایگاهی که متمرکز میشه، نحوه توزیعش در جامعه تغییر میکنه. اگر امروز به نفع این حزب، این حزب قدرت داره، فردا باید سران حزب مخالف مردم رو فریب بدن، نیرنگ، هیله، بیارنشون این طرف تا این سمت قدرت متمرکز بشه. از اینجاست که در جامعه کفر عنصر نیرنگ یک عنصر پذیرفته شده است، فریب و هیله یک عنصر مرتعیده. وقت گذشت. اما در جامعه شناسی اسلامی قدرت از اتصال قوی تر به مفیض قدرت، به رب، به پروردگار حاصل میشه. قدرت کم و زیاد میشه؟ بله. در جامعه اسلامی یک مجموعه بسته نیست جامعه. به قول مارکسیست ها یک تخم مرغ بسته نیست، به او افاضه میشه، اعطا میشه و یک جامعه قدرت میگیره. در انقلاب ایران اون شخصی که پرچمدار انقلاب بود، آیا از قدرت مردم بالا رفت؟ آیا با جمع کردن اراده های ملت خودشو بالا برد؟ یا نه؟ اعطایی به او شد و اون اعطا مردم رو جذب کرد، قدرتی به او داده شد و مردم پذیرفتند. بحث رو جمع میکنم. جامعه شناسی اسلامی یک علم تازه و نوعی است. در همه جوامع هم همینطور بوده که بعد از انقلاب سیاسی مدتی زمان میبرد تا انقلاب فرهنگی به وجود بیاد. انقلاب فرانسه بعد از اینکه جمهوریش برپا شد گیوتین رو اختراع کردن. گیوتین از کجا آمد؟ اول بزرگان انقلاب خودشون رو سر بریدن در همین فرانسه که امروز ادعای دموکراسی داره. بعد از 250 سال 200 سال متفکرینی آمدند اون انقلاب فرانسه رو تئوریزه کردند و تعمیم پیدا کرد. در همه جهان میبینید امروز حرف اول در نوع حکومت ها دموکراتیکه، اینطور که مطرح میکنن. حالا طبیعی است که بعد از انقلاب سیاسی ایران هم یک زمانی نیاز باشه برای انقلاب فرهنگی، برای تئوریزه شدن مفاهیم انقلاب که قابل تکرار بشن. تکرار پذیری کجاست؟ اونجا که فرمول داشته باشیم. اگر فرمول نباشه تکرار پذیری نیست. اینم بحث دیگه خیلی سادش. من بحث رو به همینجا خاتمه میدم. اما دوستان هستن و تا شب 15 بناست که این بحث رو ادامه بدهند، حالا یا به شکل پرسش و پاسخ یا به اشکال دیگه، و حاج آقای کشوری مسئول ادامه این بحث هستند. انشاءالله که خداوند توفیق بده. ما ممکنه اون جامعه آرمانی اسلام رو نبینیم، اما حداقل در تحققش در اون بستری که عاشورا ساخته انشاءالله سهیم و شریک باشیم تا به تحقق اون جامعه برسیم که قطعا با ظهور آقامون امام عصر روحی له الفدا تأیید خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.